بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مورد ترک وطی مرأه بیش از 4 ماه جهاتی از بحث باید مطرح بشه. جهت اولا بیان اصل حکم و مستند عدم جوازه. عرض کردیم ادله و مؤیداتی برای این حکم ذکر شده. مجموع این ادله و ضمیمه اینها به یکدیگر ما را به سوی عدم جواز ترک وطی مرأه بیش از 4 ماه علیکم السلام راهنمایی میکنه. دو جهت درباره این حکم باید مطرح بشه، ولی قبل از دو جهتی که وعده داده بودیم برای تحکیم این حکم، دو اشکالی رو که مرحوم آقای خویی نسبت به دو دلیل یا مؤید این بحث مطرح کردن، این حکم مطرح کردن رو خوب متعرض بشیم و مورد رسیدگی قرار بدیم. یکی در مورد آیه‌ای بود که درباره ایلا مطرح شده بود. عرض کردیم آیه 226 سوره بقره و برخی روایات درباره مولی گفتند که اگر قسم بخوره بر ترک وطی زوجه، این تا 4 ماه به او مهلت داده میشه که یا رجوع بکنه و یا طلاق بده. خب تقریب استدلال به این آیه و روایاتی که در این باره وارد شده بیان شد، لکن نسبت به این دلیل مرحوم آقای خویی دو تا اشکال مطرح کردند که برای تکمیل بحث مناسب است این دو اشکال مطرح بشه. اشکال اول این است که اساساً مسئله ایلا و حکمی که درباره ایلا مطرح شده، چه در قالب آیه و چه روایات، یه حکم تعبدی خاصه که به خصوص در همین مورد وارد شده، یعنی یه دلیل خاصی مثل آیه یا روایت دلالت کرده بر این که اگر کسی چنین کاری را انجام دهد و قسم بخوره بر ترک وطی زوجه، 4 ماه به او مهلت داده میشه. خب این چون یک حکم تعبدی خاص و برخلاف قاعده است، بنابراین نمیتوانیم تسری بدیم این حکم را از موردش به غیر، چون این مدت 4 ماه در واقع برای یه مورد خاصی که زوج قسم بر ترک وطی زوج خورده ثابت شده. بحث ما درباره مطلق ترک وطی زوج است، نه قسمی که بر این امر خورده شده و اصطلاحاً به اون ایلاء گفته می شود. لذا این یه اشکالی است که عرض به حضور شما اینجا مطرح شده. با توجه به این که ما تقریبا استدلال به آیه و روایات باب ایلاء را پذیرفتیم، بهرن باید به این اشکال پاسخ بدیم که خلاصه کل من الموردین اجنبیون انل آخر. یه اشکال دیگری هم مرحوم آقای خویی اینجا مطرح کردند و اون این که بر طبق ادله ای که مهلت 4 ماه به زوج داده برای طلاق یا رجوع، مبدأ و آغاز 4 ماه مهلت اون زمانی است که زن رجوع میکنه به حاکم، یعنی طرح شکایت میکنه. طبق ادله از زمانی که زن رجوع میکند به حاکم و طرح شکایت میکنه که این همسر با من داره اینجوری برخورد میکنه، از اون موقع 4 ماه حاکم بهش مهلت میده یا برگرده یا طلاق بده، که اگر طلاق هم نداد خود حاکم رأساً مبادرت میکند به طلاق. در حالی که بحث ما ترک الوطی به زوجه یا ترک الوطی زوجه بیش از 4 ماهه. مبدأ ترک، مبدأ این 4 ماه اون زمانی است که وطی را ترک میکنه، نه زمانی که رجوع به حاکم میکنه. فرق این دوتا چیه؟ فرقش اینه در محل بحث ما از زمانی که وطی آخر صورت گرفت تا وطی بعدی نباید 4 ماه بیشتر فاصله بشه. پس این 4 ماه زمان بین الوطیین است، از وطی اخیر تا وطی بعدی نباید بیش از 4 ماه طول بکشه. در حالی که بر اساس ادله ایلا ممکن است زمان به اصطلاح متخلل بین الوطیین چند ماه هم بیشتر بشه، مثلا از زمانی که ایلاء واقع میشه، یعنی زوج قسم میخورد بر ترک زوجه، تا زمانی که رجوع به حاکم میکنه یه فاصله ای بیفته، اما اول که نمیرسن آقا حاکم، این یه خورده صبر میکنه، تحمل میکنه، بعد وضعش حتما جوری میشه که براش قابل تحمل نیست. مثلا 2 ماه بعد از ایلا، 3 ماه بعد از ایلا ممکنه رجوع کنه به حاکم. خب تازه از زمانی که رجوع به حاکم میکند بر طبق ادله ایلا 4 ماه فرصت داره برای رجوع یا طلاق. خب اگر این مدت را ضمیمه کنیم به مدت قبل الرجوع، یعنی مدت زمانی که وقتی ترک شده تا زمانی که این زن رجوع به حاکم شرع میکنه. این دوتا مدت اگر به هم زمینه بشه، خب 4 ماه مهلت از زمان مراجعه به حاکم. حالا قبلش هم ممکنه 1 ماه باشه، ممکنه 2 ماه باشه، ممکنه 3 ماه باشه، ممکنه 5 ماه باشه. لذا اساساً این ادله اثبات عدم جواز ترک الوت بیش از 4 ماه نمی کند، چون نهایت چیزی که این ادله اقتضا می کنه این است که از زمان رجوع به حاکم شرع 4 ماه مهلت داده بشه. اما ممکنه قبل از این یه زمانی هم گذشته باشه و این زن مراجعه به حاکم شهر و طرح شکایت نکرده باشه. لذا با این ادله، یعنی با ادله باب ایلا، نمیتوان اثبات کرد جواز عدم جواز ترک الوت بیش از 4 ماه. معلوم شد؟ این 2 اشکالی است که نسبت به ادله ایلا، یعنی آیه و روایاتی که به ایلا مربوطه، ایشون مطرح کردن. مبان العروه، کتاب النکاح، صفحه 116. این 2 اشکال، اولا به اصطلاح این 2 اشکال حالا قابل پاسخه. خوب دقت بفرمایید. اولا تنظیر ما نحن فیه به باب ایلا به این معنا نیست که یه شباهت تامی بین ما نحن فیه و بین ایلا وجود داره. خوب دقت کنید، قطعا تفاوت‌هایی در این بین هست. مثلا در باب ایلا قسم بر ترک زوجه مطرح توسط زوج صورت گرفته، اما در مانحنفی اصلا مسئله قسم مطرح نیست. تفاوت‌های دیگری هم در این بین هست، عرض به حضور شما. بنابراین باید توجه داشت که اگر ما به این ادله تمسک می‌کنیم منظور چیست. اگر قراره به طرح بعضی تفاوت‌ها بین این 2 مورد باشه، بیش از اون چه که مرحوم آقای خویی فرمودن میشه بین اینها تفاوت پیدا کرد. پس غرض چیه؟ غرض این است که ما از یک حکمی که در باب ایلا مطرح شده یه ضابطه به دست بیاریم. در باب ایلا، خب قهرن چون پای حاکم شرع مطرح میشه، طبیعتاً از زمانی که حاکم شرع اطلاع پیدا میکنه بر طبق این دلیل خاص 4 ماه مهلت داده میشه به مرد. بحث در اینه که این 4 ماه بر چه اساسیه؟ چرا 4 ماه مهلت داده شده؟ اون کسانی که به ادله باب ایلا استدلال می کنند نظرشون بر اینه که کأنه این 4 ماه یه 4 ماهی است که یه مدتی است که قاعدتا زن در این مدت میتوانه صبر بکنه و بیش از این براش صبر ممکن نیست. بله ممکنه به حسب افراد مختلف باشه، ولی بالاخره وقتی قانونگذار میخواد یه ضابطه ای قرار بده، چاره ای نداره که به حسب نوع زنان و وضع متعارف بین اونها یه مدت رو قرار بده. اگر این مدت قرار داده نشه، اول نزاع و اختلافه. یعنی هر کی میاد یه روزی ادعا میکنه نزاعها اختلافات بین همسران در این رابطه زیاد میشه، پس مهمه اون چه که مهمه اینه که ما از ادله ایلا چه مطلبی رو میخوایم استیاد بکنیم. اون چه که ما داریم از این ادله به دست میاریم این است که بالاخره گویا از دید شارع به عنوان یک قانونگذار محیط به احوال مردم، یه مدتی را برای به اصطلاح تحمل زن در نظر گرفته که اگر بیش از این مدت باشه، عرض به حضور شما، اون راه ها رو در برابر او باز میکنه. پس ببینید نکته اصلی اینجا اینه، و الا ما هم میدانیم که این یک حکم تعبدی خاصه در مورد ایلا، و ما نمیخوایم به این حکم در ما نهنفی عمل بکنیم. یعنی بگیم اگر کسی مثلا وطیه با زوجه را ترک کرد، یا باید برگردد این کار را انجام بده یا بره زن رو طلاق بده. اصلا چنین چیزی اینجا مطرح نیست. اون چه مطرحه همین است که چنه از این ادله میتوانیم استفاده کنیم. این 4 ماه یه زمانی است که برای زن از حیث صبر و تحمل موضوعیت داره. بر این اساس نه اشکال اول مرحوم آقای خویی اینجا وارده، چون بله حکمون این به اصطلاح چیزی که در آیه و روایات گفتند حکمون تعبدیون خاص ثبت فی خصوص ذالک المورد به دلیل هل خاص، ولی ما به این حکم تعبدی به معنای تامش نمیخوایم ملتزم بشیم. ما میخوایم از این یک استفادهی بکنیم و یعید و ذالک، حالا یه دلیلی که برای این مسئله به فعل عمر استناد شده، حالا اونم عقل خواهیم کرد که چگونه اونجا هم میتونه به عنوان دلیل قرار بگیره. خوب ده اون حالا الان عرض میکنم. حالا یه حال اشکال اول ایشون وارد نیست، اشکال دوم هم به شرع ایزن به نظر میرسه وارد نباشه، چون باز ما که نمیخوایم اینجا عرض به حضور شما بگیم ما از این مورد خاص میخوایم عدم و جواز الوت یا استفاده کنیم. ببینید اون چه در ایلا مطرحه قرار دادن این 4 ماه به عنوان یک زمان، بله قطعا مواردی ممکنه پیش بیاد زن به محض ایلا نره سراغ حاکم شد، یه مدتی هم بگذره و در اونجا بین الوطیین بیش از 4 ماه فاصله بیفته، ولی مسئله اینه که وقتی که کار به مرافعه و رجوع به حاکم شهر میکشه، حاکم شهر از اون زمان 4 ماه مهلت میده. البته بعید هم نیست که وقتی زن مرافعه و مراجعه به حاکم شهر کرد، اگر مدت را و زمان ایلاء را مطرح بکنه و برای حاکم ثابت بشه که این مدت فاصله افتاده، بعید نیست این مدتی که گذشته رو هم جز این 4 ماه حساب بکنیم. لذا در مجموع به نظر میرسد، عرض به حضور شما، این دو اشکال مرحوم آقای خویی وارد نیست. یه بله نه، من گفتم از حیث قسم بودن بله، اگر ما اینجا چیز بکنیم میگیم این اونجا ثابت شده، ولی بحث اینه ما اون حیثی که میخوایم بهش استناد بکنیم اون چه حیثی است. عرض کردم تفاوت بله
من شاید از
وقتی اونم هست بله درسته. ببینید ایشون میگه این گاهی از اوقات ممکنه بلا فاصله، یعنی چند فرض اینجا متصوره، همون زمانی که وعد کرده همون زمان ایلاء میکنه، همون زمانم زن مرافعه به حاکم شهر داره. این یه فرض. یه فرض اینه وعدی در گذشته واقع شده، بعد فترتن ایلاء میکنه، قسم میخوره که من ترک میکنم، مثلا یه ماه میگذره، بعد همون موقع این زن میره مراجعه میکنه با حاکم شهر، بازم اینجا بیش از 4 ماهه. اون وقت یه وقت ممکنه دیگه خیلی بیش از 4 ماه بشه، و اون فرضی که میشه تصویر کرد این که مثلا زن بعد از، یعنی این مرد بعد از وعده، حالا 4 ماه 5 ماه 6 ماه بعد ایلاء میکنه، اینجا هم هیچ وعده‌ای نداشته، باز زن 1 سال صبر میکنه، بعد میره رجوع به حاکم شهر میکنه، تازه بعد اینا 4 ماه مهلت داده میشه. این در این فرض اخیر که ممکنه حتی 1 سال 2 سال اینجوری فاصله بیفته. بله این تفاوت هست، ولی ما تأکیدمون، حالا من میخوام اینو عرض کنم، تأکید روی مسئله مدته. دقت فرمودید؟ حتی من میخوام با این توضیح بگم اون چه که ما گفتیم مسئله قسم یا مسئله قصد اضرار فرق نمی کنه، چون از جهاتی عرض کردم تفاوت، یکی این که در باب ایلا قسمه، در ما نحنفی قسم نیست، دوم این که در باب ایلا قصد اضراره، در ما نحنفی اهم از اینه که قصد اضرار باشه یا نباشه، سوم همینی که مرحوم آقای خویی گفتن. ولی اگر ما علارغم همه این تفاوت‌ها نظر به این داشته باشیم که بالاخره چنه برای منضبط شدن امور، برای این که از تشتت و تفرق بیرون بیاد، شارع یه ملاکی را به عنوان 4 ماه برای صبر زن در این مسئله قرار داده. یه بالاخره الان شما اومدی میگفتی ما حالا 4 ماه ملاک قرار میدیم، و چون بقیه مدت یعنی فاصله بین الایلاء و المراجعه یا بین الوطی و الایلاء و المراجعه اینا نمیشه تحت ضابطه بیاد و اثباتش مشکله، دیگه این رو شارع گذاشته کنار، گفته از این به بعد 4 ماه. علتش اینه، برای ضابطه من شدن، برای این که بالاخره قانون باید ضرب بشه، راهی غیر از این نبوده. شارع مثلا میخواسته بگه خب نگاه میکنیم قبلش چقدر بوده، این اول دعوا بود که خب حالا فاصله بین این وقت تا حالا چقدر بود. همینجا مرد معمولا قاعدتا دایی بر انکار داره که این مثلا نه من اینقدر فاصله نبوده. زن برای اینکه چیز بکنه غلبه پیدا کنه ادعا میکنه نه اینقدر فاصله بوده. میخوام عرض کنم چاره ای نیست که مبدأ در ایلا من زمان رجوعها الال حاکم قرار داده بشه. ما هم میخوام عرض کنیم به نظر میرسه علارغم این به اصطلاح اختلافاتی که بین ایلا و ما نحن فیه هست، اون چه اینجا مد نظره چیه؟ مسئله مدت، مدت الایلاء ملاکه. دقت فرمودید؟ حالا اینو من تو اون دلیلی که حالا بعد از فعل عمر بعضیا بهش استناد کردن باز توضیح بدم بیشتر معلوم میشه. لذا به نظر میرسه مجموعاً اشکال اول ایشون وارد نیست، اشکال دوم هم وارد نیست. یه مؤیدی هم ذکر شد عرض به حضور شما در مورد لا ضرر و لا حرج. عرض کردیم این حکم مؤید است به قاعده لا ضرر و قاعده لا حرج. خب همونجا یه اشکالی مطرح شد که واقعا نمیتونه قاعده لا ضرر و لا حرج دلیل باشه، چون حرج و ضرر نسبت به افراد مختلفه. یه کسی ممکنه با 1 ماه ترک الوطی به ضرر و حرج بیفته، یه کسی ممکنه با 6 ماه هم به ضرر و حرج گرفتار نشه. لذا نمیتونیم لا حرج و لا ضرر را دلیل قرار بدیم، اما میتونه مؤید باشه. اشکالی که ایشون کردن اینه که حتی مؤید هم نمیتونه باشه. خوب عنایت بفرمایید. اشکال مرحوم آقای خویی به مؤید بودن این دو قاعده علاوه بر اون چه که ما گفتیم یک مورد دیگر هم هست. خوب دقت کنید، میگه که به طور کلی دلیل لا ضرر و لا حرج تنها کاری که میکنند نفی احکام ضرری و حرجی است. مشهورم همینو میگم، اما این چنین نیست که اگر در جایی ضرر و حرج پیش آمد برای دفع ضرر و حرج یه تکلیفی را بر دیگری ثابت کنند. به تعبیر دیگر لا حرج و لا ضرر نفی حکم ضرری و حرجی میکنن، اما نمیشه به استناد لا ضرر حکم تکلیفی را اثبات کرد. اثبات حکم نمی کنند. اگر حکمی ضرری باشد یا هرجی باشد را بر می دارند. این فرق می کنه با اینکه ما به استناد لا ضرر و لا هرج بخوام یه حکمی را ثابت کنیم. خوب دقت کنید، اینجا الان کاری که مرد کرده، خب از این کار ضرر و هرج بر زن وارد کرده. به عبارت دیگه مرد میتوانست با وطی مانع ضرر و هرج بر زن بشه. اگر وطی میکرد ضررهای جسمی و روحی، هرج و عسر و مشقت برای زن پیش نمی آمد. لذا مرد با ترک وطی باعث ضرر به این مرد، به این زن شده، باعث هرج شده. اما آیا دفع ضرر و هرج از زن بر مرد واجبه به گونه ای که بی اثبات کند وجوب وطی را بر او؟ ببینید اگر ما میگیم یجب الوطی بعد اربعة اشهر، این داره یه تکلیف ثابت میکنه، در حالی که لا ضرر و لا هرج اثبات حکم و تکلیف نمی کنه، فقط حکم ضرری رو برمی داره، یه تکلیف دیگری رو نمیتونه اثبات کنه. مثلا اگر وضو ضرری باشه، خب این وجوب وضو رو برمی داره، میگه لا یجب علیک الوضو. اگر هرجی باشه میگه لا یجب علیک الوضو. برداشتن حکم ضرری غیر از یک اثبات یک حکم به واسطه جلوگیری از ضرره. بعد ایشون شاهد میاره میگه اگر اینجا وطی بر مرد واجب بود تا جلوی ضرر زن را بگیرد، پس بر همه مردها لازم بود که با زنانی که شوهر ندارن و به این جهت گرفتار هرج و ضرر میشن برن ازدواج کنن، بر همه واجب میشد، حالا حداقل به نحو واجب کفایی. بله ایشون نقض میکنه، میگه اگر قرار باشه اینجا ما به خاطر لا ضرر و جلوگیری از ضرر بزن مرد را ملزم کنیم که با این زن باید وطی بکنه، این لازمش این بود که همه زنهایی که از بابت نداشتن همسر در مشقت و عسر و هرجند و ضرر متوجه اونها میشه، مردها برن اینها رو بگیرن با اینها ازدواج کنن تا هرج و ضرر اونها را بردارن، در حالی که قطعا این چنین حکمی دارم میگم، قطعا چنین حکمی نیست. نخندید، فکر نکنید چنین حکمی داریم. نه، حال به هر حال میگم یه وقت اشتباه برداشت نکنید که اینو عرض به حضور شما. این اشکالیست که ایشون کرده، اینم در مبان العروه کتاب النکاح صفحه 116. خب این اشکال هم به نظر میرسه وارد نیست. دقت کنید، ببینید اصل مسئله درسته که به هر حال خداوند متعال به هر حال دلیل لا ضرر و لا هرج نفی حکم ضرری و حرجی میکنه و اثبات تکلیف نمیکنه. نمیشه با لا ضرر یه تکلیفی را بر کسی ثابت کرد، ولی توجه به این نکته هم مهم است که اگر مرد کاری بکند که موجب اضرار و حرج شدید بر زن بشه، این اضرار ممنوعه. اگر مردی چند ماه وطی با زوجه را ترک کنه، اصلا قصد اضرار هم نداشته باشه، خود این ترک مباشرت ترک وطی اضراره و این برداشته میشه. یعنی ترک الوطی لا یجوز، خب این خود رفع ترک وطیه، این در واقع به یه معنا اثبات تکلیف نمی کنه، داره میگه لا یجوز و ترک الوطیه. حالا ملازمه عرفیش اینه که یجب الوطیه، اون یه مسئله دیگه است. نفس ترک الوطیه لا یجوز چون موجب اضرار به غیره، و ما هم اینجا اونجوری که بحث میکنیم اینه که لا یجوز و ترک و وطی المرأه اکثر من اربعت اشهر. لذا عرض به حضور شما مسئله اینه که خود این ترک ضرر یه حکم، ترک وطی یه حکم ضرری است و این با لا ضرر و لا حرج میتونه برداشته بشه. اینا هم دو تا اشکالی که، یعنی اشکالاتی که مرحوم آقای خویی به این دو دلیل داشت. باز برای اینکه بحث تکمیل بشه، ببینید دو تا دلیل یا مؤید دیگر هم اینجا ما ذکر میکنیم تا دیگه چون و چرایی در این حکم نباشه که لا یجوز ترک و وطی زوجه اکثر من اربعت اشهر. دو تا دلیل یا مؤید دیگه هم هست که حالا اینم مناسبه به اصطلاح ذکر بشه. یکی کاریه که عمر در مدینه انجام داده. حالا اینکه چگونه فعل عمر مستند این حکمه باید ذکر بکنیم، نوعا هم به اصطلاح ذکر شده. دوم هم یه مطلبی است که در باب عده وفات گفته شده که اون هم به اصطلاح اینجا قابل تعرضه. حالا این دو تا مطلب یا این دو تا دلیل رو هم باید ذکر کنیم، بعد بریم سراغ اون دو نکته‌ای که وعده داده بودیم بحث کنیم دربارش. یکی مسئله اذن، که اگر اذن زوجه باشد این حکم برداشته میشه، و دومم خود این مدت چرا 4 ماه قرار داده شده. اینا رو انشالله فردا عرض میکنیم.